مبحث رجعت، اهداف رجعت و ارتباط آن با امامت.
رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در بحث رجعت، موضوعی که امروز در ادامه سلسله مباحث رجعت تقدیم حضور عزیزان میکنیم، اهداف رجعت، یعنی این که هدف قائی خداوند تبارک و تعالی از رجعت چیست؟ این بحثی است که در این جلسه باید که حتما روشن بشود. و در ادامه این بحث در انتها ما بتوانیم بحثی که بسیار مهم هست و کمتر کسی به این بحث پرداخته و در رأس اون کسانی که معدود افرادی که به این بحث پرداختن، مرحوم استاد و دانشمند معاصر شادروان جناب آقای نیکوصفت رحمت الله علیه هست، که موضوع اون بحث هم این هست که ارتباط رجعت با مسئله امامت در چیست. ما بتوانیم در انتهای بحث فلسفه و حکمت در واقع و اهداف رجعت بتوانیم این بحث رو مطرح کنیم که ارتباط بحث رجعت با مسئله امامت در چی هست. اول میپردازیم به اهداف مسئله رجعت. مقدمه ای رو خدمتون عرض میکنیم و اون این هستش که اصولا یکی از سوالهای مهم که در باب رجعت برای همه مطرح هست، چرایی و فلسفه رجعت هست. یعنی چرا باید خوبان یک امت و بدان یک امت با اون شرایطی که عرض کردیم رجعت بکنن؟ چرا باید همه پیامبران یا بعضی از اونها و همه ائمه و پیشوایان دینی ما چرا باید رجعت بکنن؟ واقعا حکمت و فلسفهش چیست؟ چه حکمتی اقتضا میکنه که عده‌ای از این مؤمنان خالص و همچنین کفار معاند اینها دوباره به دنیا برگردن و دوباره حیات جدیدی رو آغاز بکنن و ادامه بدن؟ و ما این رو اسمش گذاشتیم رجعت، یعنی رجوع اینها. چه حکمتی اقتضا میکنه که این چنین باشه؟ از طرف دیگر هم میدونیم که هیچ حادثه ای در این عالم، در عالم وجود، در واقع بدون هدف و بدون غایت نیست. ولی ممکن هست که بشر با محدودیتی که داره بیشتر اوقات، یا این هم باشه که هرگز، در بعضی از امور علت و فلسفه اون موضوع رو درک نکنه. اما اون مقداریش که ما از حوادثی که در عالم وجود داره ما تا حالا تحقیق کردیم، بررسی کردیم، اون مقداریش که ائمه دلایلی فرمودن، بزرگان دلایلی فرمودن، چیزایی هستش که فلسفه و حکمت بعضی از اینها رو میدونیم، ولی خیلی از اینها هم هست که ما فلسفه و حکمتش رو نمیدونیم. خوشبختانه برای رجعت ما میتوانیم از بین سخنان پیشوایان دینمون، ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، به مواردی بر بخوریم که اهداف و فلسفه رجعت رو تا حدودی برای ما بیان کرده باشن. ما هم در ابتدای بحث به همین مطلب میپردازیم، سراغ قرآن کریم هم خواهیم رفت و آیات، یا حسب وقتمون آیه‌ای هم از قرآن کریم تبرکاً تلاوت خواهیم کرد و نتیجه گیری خواهیم کرد انشاءالله در انتها که هدف از رجعت در این عالم چی هستش. باز یک مقدمه کوتاهی رو برای اینکه بهتر به این سوال پاسخ بدیم که هدف از رجعت و در واقع فلسفه رجعت چرایی این قضیه رو بخوایم بررسی بکنیم، بخوایم که پاسخ داده باشیم، این مقدمه کوتاه ضروری هستش که اصولا هدف از خلقت این عالم چی بوده. مسلماً اون چه که در سوره مبارکه زاریات بیان می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یای متکلم وحدم حذف شده اینجا، یعنی لیعبدونی بوده با کسره ای که اینجا داره، کسره دلالت بر حذف محذوف که یا باشه میکنه، یعنی این که من پروردگار خلق نکردم جن و انس رو مگر برای این که مرا عبادت بکنن، لیعبدونی یاش حذف شده. لیعبدونی رو مفسرین عموماً تفسیر کردن به ای لیعرفونی، یعنی این که من جن و انس رو خلق نکردم مگر این که بیان منو بشناسن، یعنی در واقع همینطور هم هست، عبادت فرع معرفت هست، یعنی این که اول باید انسان معرفتی حاصل بشه براش و بعد عبادت بکنه. پس این که فهمونده لیعبدون یه چیزی رو در دل خودش داره، لیعبدون همینجور حاصل نمیشه. این که فرمودن ای لیعرفون، یعنی ای یعنی لیعرفون یعنی منو بشناسن، بعد میفرماین که عبادت فرع شناخت هست و اصل شناخت هست، به خاطر اینکه اول انسان باید طرف رو بشناسه. ما میخوایم عبادت خدای تعالی رو بکنیم، باید خدای تعالی رو بشناسیم بعد عبادتش بکنیم. پس شناخت و معرفت میشه اصل، عبادت میشه فرع این قضیه. هدف از خلقت عالم، خب مسلماً آیه سوره مبارکه زاریات، در سوره مبارکه زاریات تقریبا چند تا مونده به آخرین آیات این سوره، این آیه شریفه هست که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، با توضیحی که دادیم. پس هدف از خلقت اینه که بشر بیاد خدای تعالی رو بشناسه، سپس عبادتش رو انجام بده به واسطه اون مقدار شناختی که کسب میکنه. هر مقدار شناختی که کسب میکنه با همون مقدار شناس خدای تعالی رو عبادت بکنه و سعی کنه که به این شناختش تکامل بده، یعنی رو به تعالی و صعود باشه، نزول نکنه، تکامل در عبادت و در معرفت داشته باشه، هر دو رو توامن. خب اینجا تقریبا هدف از خلقت رو در این آیه شریفه خود خدای تعالی مشخص کرده. بعد میفهمد وقتی این شناخت و سپس عبادت صورت گرفت چه بشود؟ میفهمد که من به اون کسانی که مرا شناختن، در جاهای دیگه البته میفهمد، اون کسانی که مرا شناختن و منو عبادت کردن، اون وقت به اونها جزای آنچنانی بدهم، پاداش آنچنانی بدهم، در واقع بهشتم رو ارزانی بدارم، چه در عالم برزخ چه در قیامت، هر دو بهشت برزخی و قیامتی رو به اینها عرضه بدارم، تقدیم بکنم به اینها به واسطه اینکه اینها منو شناختن و همچنین منو عبادت کردن. بهشت یعنی چی؟ چه در برزخ، مخصوصا در قیامت که بهشت برزخی اصلا با بهشت قیامتی قابل مقایسه نیست. بهشت چی هست؟ بهشت صرفا یک واژه نیست، بهشت یک پاداش بزرگی است با تمام ابعاد و محتوای خودش، محتوای جسمانی و روحانی، محتوای معنوی و مادی خودش، چون بهشت همه اینا رو توامن داره. بهشت فقط محتوای معنوی نداره، محتوای مادی هم داره، محتوای مادیش هم با مادیات این عالم اصلا قابل قیاس نیست، محتویات معنویش هم قابل قیاس نیست. هر دو این پاداش با تمام این ابعاد ما میتونیم در یک واژه این رو بگنجونیم، بگیم که این پاداش بزرگ که به اسمش در یک لغت به معنای بهشت هست، در واقع ما بیایم بگیم که آقا می شود فیض پروردگار، یعنی فیض کامله، فیض مطلق. خب پس میگیم که آقا هدف از خلقت این عالم چی هست؟ مرحله به مرحله انسان به اون کمالی که لایق اون کمال هست و ممکنه خودش هم خبر نداشته باشه برسه. یعنی این عالم مزرعه ایست، بعد اینکه انسان تو این مزرعه روی این زمینهاش کار بکنه، روی زمینهای این مزرعه، برای اون فیض کامله، برای اون چه که لیاقت داره که بهش برسه. خوب توجه بکنید، انسان لیاقت داره به چی برسه؟ به اون کمال برسه، تکامل پیدا بکنه. حالا این لیاقت رو یه وقتای خودش نمیدونه یا مسیر رو عوضی میره. اتفاقا پیغمبرا هم اومدن که بهش میگن آقا مسیر این مسیر هست، اگه میخوای به کمال برسی، به تعالی برسی، این مسیرش. خب پس هدف از خلقت عالم این هست که انسان به کمالی که لیاقتش را دارد برسد. خب به واسطه اراده و اختیاری که خداوند متعال بهش عنایت کرده و راه هدایت و ضلالت رو هم بهش نشون داده. آیات متعدد در قرآن کریم، ما نمیخوایم این بحث رو باز بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه انسانی، همون 10، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. ما راه رو نشون دادیم با 124,000 پیغمبر، با 12 پیشوا، خواه این طرف انسان میخواد بره هدایت بشه، خواه میخواد راه گمراهی پیش بگیره. ما اجبارش نمی کنیم، جبری در کار نیست، اراده بهش داده. خب این انسان باید بالاخره به اون کمال برسه، انسانی که میخواد برسه، خودش هم بر این قصد کرده، نیت کرده که به این کمال برسه. درست؟ هدف از خلقت هم همینه، رسیدن به فیض کامله الهی، به فیض مطلقه الهی، رسیدن به این فیض که همان بهشت است، با تمام، نه به عنوان یک واژه، بهشتی به عنوان یک پاداش، با تمام اون ابعاد مادی و معنوی خودش. خب از این برم با اراده و اختیار بشر. خب تصور بکنید بشر اومده تو عالم به این کمالی که لیاقتش رو داره برسه. خداوند متعال هم کره زمین رو برای این در نظر گرفته که بشر بیاد لیعبدونی، ای لیعرفونی، بشر خدای تعالی رو بشناسه و سپس عبادتش بکنه. یعنی پس کره زمین هم برای این آفریده که درش بندگان عبادت پروردگار رو انجام بدن، نه کار دیگه بکنن. در حالی که ما می‌بینیم که امروزه خداوند تمام این سفیرانی که از طرف خودش پیام آور بودن، پیام بر بودن، خبردهنده بودن، انبیا، نبی بودن، اینها رو فرستاده که بیاد آقا به بشر تو این خبرهای ما رو برسون، پیامهای ما رو برسون. اینها هم آمدن این پیامها رو برسونن، اما عده‌ای به واسطه زور که زوری که داشتن، حالا این زوری که مادی داشتن، زور معنوی داشتن، هر چی که داشتن، آمدن جلوگیری کنن از این قضیه، نذارن بشر به اون کمالی که لیاقتش رو داره برسه، جلوگیری کردن. پیامبران رو کشتن، قتل عام کردن، به شهادت رسوندن، از میان برداشتن، سعی کردن که رابطه بین خدا و خلق رو قطع کنن که البته نتوانستن و نخواهند توانست، بلکه در این زمینه در واقع زیانهای زیادی رو وارد کردن به دین پروردگار و به مردم، یعنی در واقع اون ضررهایی رو زدن که جبران ناپذیر بوده. حتی اینا روزی شده که یه وقت ده‌ها پیامبر رو در یک روز به شهادت رسوندن. یعنی ببینید هدف، هدف قائی، هدف نهایی، هدف نهایی پروردگار از خلقت بشر اینه که بشر بیاد روی این کره خاکی خدای تعالی رو بشناسه و عبادتش رو بکنه. حالا اینها نذاشتن این عمل صورت بگیره. الان که 7 میلیارد جمعیت رو کره خاکی هست، از بدو خلقت حضرت آدم علیه السلام هم تقریبا همینطور بوده. الان یک هفتم این بشر خدا رو ظاهری میشناسه، تازه برای عبادت کردن هم عبادتی رو آنچنان انجام نمیده، همین یک هفتم بشر هم، یک هفتم جمعیت هم. بقیه که شش هفتم هستن، عرض به خدمتتون که دنبال عیاشی و کلاشی و دنبال مسیرهای زلالت و دنبال مخالفت و نافرمانی با پروردگار متعال یا خواسته یا ناخواسته هستن. اینها نشأت گرفته از این هستش که خداوند متعال این اراده رو چون به بشر داده و جبری در کار نیست، خب عده بسیار زیادی هم فریب خوردن، گول اون زورمداران رو خوردن و رفتن به گروه اینها پیوستن، بر علیه خدای تعالی اینها اقدام کردن، نافرمانی میکنن، معصیت میکنن، کاری که خداوند گفته انجام بدین انجام نمیدن، کاری که فرموده انجام ندین انجام میدن الی آخر. عرض کردم در یه روز ممکنه ده ها نفر از این واسطه های الهی رو هم که پیامبران بودن اینها رو به شهادت رسوندن. حتی در یک روز ده ها نفر از پیامبران بنی اسرائیل این مطلب اتفاق افتاد. در بین ائمه هم که پیشوایان بعد از پیامبران هستن، شما سن پیامبران رو منهای بعضی از اینها که صدها سال عمر کردن که خیلی تعداد زیادی هم نیستن، شما بقیه پیامبران رو ببینید که به چه طرز فجیعی بعضن کشته شدن و به شهادت رسیدن، بعضن هم آنچنان عمری نکردن. بعد میاد به پیغمبر خاتم میرسه صلی الله علیه وسلم، اون بزرگوار سنی که برای عرض خدمتون که حالا رحلت یا شهادتشون در نظر گرفته میشه که در تواریخ می نویسن حدود 63 سال، حدود 63 سال، یعنی سن آنچنانی نیست، حالا قدری بیشتر یه خود مثلا کمتر، سن آنچنانی پیامبر نداره. بعد از پیامبر اوصیاء اون حضرت میان، خوب دقت بفرمایید، یعنی 12 پیشوا رو پیامبر معرفی میفرماید. در اینجا هم سنگ اندازی ها شروع میشه، موانع شروع میشه. عرض به خدمتتون این که نگذاشتن کار کردن ها شروع میشه، جلوگیری از هدایت این عزیزان شروع میشه. ببینید سنین ائمه رو من اینجا نوشتم. حضرت امیر سلام الله علیه در این عالم تازه بعد از 20 و چند سال خانه نشینی 5 سال حکومت در دست میگیره که حضرت آمده کاری که پیامبر و خدا رو دوش اون بزرگوار گذاشتن انجام بده به عنوان وصی پیامبر. 63 سال حضرت عمر میکنه حسب تاریخی، حالا ممکنه بعضی تاریخ ها 2 سال بالا 2 سال پایین تر ممکنه باشه، در تواریخ 63 سال حضرت عمر میکنه. 5 سال اون هم به زور یک حکومت ناقصی رو حضرت انجام میده، ناقص نه از جهت اون بزرگوار، از جهت موقعیت زمانه و موقعیت اجتماعی و مردم، که 3 جنگ بزرگ جمل صفین نهروان رو حضرت پیش روی خودش داره و سپس به واسطه همین جنگ آخری هم از دل اینها گروهی که خوارج درست میشن اون بزرگوار رو به شهادت میرسونه. امام حسن علیه السلام 47 سال عمر میکنه. خواهش میکنم خوب توجه کنید، میخوایم یک نتیجه بگیریم. امام حسین علیه السلام به طرز بسیار فجیعی به شهادت میرسن در سن 57 سالگی. امام سجاد علیه السلام 57 سال عمر میکنن. امام باقر علیه السلام باز 57 سال نوشتن که عمر میکنن. امام صادق علیه السلام 65 سال حد اکثر، بعضی ها 63 سال نوشتن عمر میکنن. امام موسی کاظم علیه السلام 57 سال عمر میکنند. امام رضا علیه السلام 55 سال عمر میکنند. امام جواد علیه السلام جوانترین امامی است که در سن جوانی به شهادت میرسند. 25 سال ایشون عمر کرده، سنش بوده. امام هادی علیه السلام 42 سال عمر میکنه و امام عسکری علیه السلام هم در زمان شهادت 28 سال داره. اینها 11 امام با این سنینی هستن که به شهادت رسیدن. پس ببینید ما داریم این مرحله رو طی می‌کنیم از نظر بحثی. که آقا خدای تعالی یک هدفی داشته که پیامبران بیان، ائمه بیان، حکومت حقی رو تشکیل بدن، بشر رو به اون چه که لایقش هست برسانن، اما عده‌ای نگذاشتن این امر محقق بشه، یعنی نگذاشتن خدای تعالی اون هدفی که میخواهد از مسیر طبیعی به اون هدف بشر برسد، اینها جلوگیری کردن، نگذاشتن. خداوند متعال هم نمیخواد که اینها رو نیست و نابود کنه از مسیر غیر طبیعی، چون بناست که با اختیار همه چیز صورت بگیره. اینه که این ائمه من و شما هستن. 11 امام ببینید میانگین سنی اینها، ماکزیموم سنی اینها 65 سال، مینیموم سنی اینها 25 سال هست. واقعا یک سوالی پیش میاد که هدف خداوند متعال از آوردن یک امام معصوم این بوده که 25 سال سن داشته باشه در موقع شهادتش، 25 سال عمر بکنه، و از این 25 سال مقدار امامتش چقدر بوده، و مسئله بعدی به غیر از حضرت امیر سلام الله علیه 10 امام بعدی اصلا حکومت نکردن اینها. پس اینها برای چه در میان مردم برانگیخته شدند؟ برای چه برگزیده شدند؟ واقعا هدف خداوند متعال این بود که 11 امام، حالا کاری به 124,000 پیغمبر نداریم، 11 امام، 12 امام، حالا 12امی که در پرده غیبت است، حالا عرض میکنیم به چه خاطر 11 امام بیان، یک دونشون 5 سال به زور حکومت بکنه، اونم آخر سر مردم بر نتابن به واسطه اون زور مدانانی که پشت پرده بودن، 10 امام بعدی هم با این وضعیت سنی که عرض کردیم و اون همش یا به سم یا به شمشیر به طرز فجیعی به شهادت برسن و هیچ کدوم هم نتونن حکومتی تشکیل بدن. این واقعا هدف قایه پروردگار از خلقت بوده؟ این همه پروردگار زحمت کشیده که این بزرگواران رو بفرسته برای هدایت بشر، اینها اینجوری به شهادت رسیدن؟ مینیموم و ماکسیموم عمر این بزرگواران رو با خوندیم خدمت شما. این واقعا هدف پروردگار بوده؟ انسان وقتی به این مطالب نگاه میکنه و به امروز جامعه و به دیروز جامعه که چه کسانی در مصدر امور هستن در روی کره زمین، وقتی که ما معصومین رو کنار گذاشتیم، شما ببینید مصادر امور به دست چه کسانی افتاده، حکومت ها به دست چه کسانی افتاده، افراد سگباز، مشروبخار، نجاستخار، عرض به خدمتون که دزد، بیدین و هرزه و خونخار و آدم کش، افرادی که از کشتن جنین مادرها عبا ندارن، از کشتن زنان بیپناه عبایی ندارن، از تکه تکه کردن مردم عبا ندارن برای رسیدن به قدرت‌های خودشون. سوالی اینجا پیش میاد، آیا هدف خداوند متعال از خلقت و فرستادن انبیا و اوصیای اینها که این 12 نفر باشن این بوده واقعا؟ با توجه به اینکه شما نگاه میکنید میبینید آقا 12 معصوم چرا در پرده غیبت قرار گرفته، ما در بحث مهدویت بهش اشاره کردیم، به این مطلب عرض کردیم به این دلیل در پرده غیبت قرار گرفته که خداوند متعال دیده که اگر 12 رو هم به اون مثل 11 امام قبلی بفرسته میون مردم ظاهر باشه، همون کاری که با 11 امام کردن با این 12 هم چی خواهند کرد، ولذا خداوند حکمتش بر این تعلق گرفته که 12 رو نگه بداره به عنوان بقیه الهی، بقیت الله، یعنی این ذخیره الله، ذخیره نگرش بداره، بقیه نگرش بداره، بشر این مسیر زلالت رو که داره میره برود، خوب به سرش به پاشوره بخوره، در بنبست گیر بکنه، دیگر دستش رو سرش بذاره بگه آقا من غلط کردم، راه دیگه جز این ندارم، زهر الفساد فی البر و البحر بشود، تا اینکه خداوند متعال اون ذخیره الهی رو رو بکنه، بگه حالا وقتش هست که من مقداری از مسیر طبیعی کمک کنم به تو، مقداری هم از غیر مسیر طبیعی تو را یاری نمایم تا تو بری اون کره زمین رو در اختیار بگیری. اون برنامه هایی که من پروردگار تو این هزاران سال داشتم و اینها نگذاشتن اون برنامه ها اجرا بشه و پیاده بشوند، مانع ایجاد کردن، اون برنامه ها رو تو بری انجام بدی و اجرا بکنی. این یک. پس ببینید هدف کم کم داره روشن میشه، هدف از خلقت داره روشن میشه. حالا چه ارتباطی با رجعت داره؟ رجعت میاد این هدف از خلقت رو کامل میکنه، یعنی مرحله تکامل هدف از خلقت رجعت هستش. رجعت چیکار میکنه؟ رجعت میاد بیان میکنه که آقا هدف قائی پروردگار این نبوده که امام حسین علیه السلام بیاد مردم رو بخواد از مسیر طبیعی خودش هدایت و راهنمایی بکنه، یه عده افراد خونریز فاسد و فاسق و فاجر اینها بیان پسر پیغمبر رو در یه جای گیر بیاندازن، اون بلاهایی که ما در تاریخ و مقتل اون بزرگوار شنیدیم و دیدیم اونها رو بر سر اون حضرت بیارن. اصلا هدف پروردگار این نبوده که اینها آمدن به هم زدن قاعده کار رو. خداوند متعال میخواهد امام حسین علیه السلام بیاد در یک فضایی از امنیت و آسایش و رفاه اون کارهایی رو که باید انجام بدهد که هدایت مردم هست انجام بده. بنا نیست امام حسین علیه السلام بیاد تکه تکه بشه، بنا نیست امیرالمومنین تو مسجد تو محراب خونش ریخته بشه، بنا نیست قطعات جگر امام مجتبی پاره پاره بشه، بنا نیست امامان بعدی امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام جواد، امام رضا، ائمه دیگرمون اینها به واسطه سم مسموم بشن و کشته بشن. اما چون از طرفی مسئله جبر در کار نیست و مسئله اختیاره، خداوند متعال اوصیا رو فرستاده، کسانی که واسطه فیض الهی هستن رو فرستاده، مسئله اختیارم قرار داده، میفهمد ببینم شما چه میکنید با این رابطهای ما. مردم هم دیدین که چه کردن با این 11 امام، با انبیا هم چه کردن. خب حالا که پس شماها نمیگذارید، یعنی لایق نیستید که اینجور بشه، من ذخیره الهی رو نگه میدارم، 12 رو زمانی میارم که شما به بنبست رسیده باشید و اون اهدافی رو که در نظر خودم هست، در اراده خودم هست، اون اهداف رو در زمان خاص خودش پیاده خواهم کرد. حالا ببینید یک حدیثی رو در این زمینه من میخونم، حدیث بسیار جالبی است بعد از این مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم. یک صلوات محمدی خط بفرمایید. یک بار دیگر عرض میکنیم که پس هدف از رجعت تکمیل حلقه تکاملی چی هست؟ اون گروهی که باید بیان و وظیفه‌ای رو که خداوند به عنوان وظیفه اصلی بر دوششون نهاده اون وظیفه رو انجام بدن، که اون انجام نشده. اصلا بشر، نه همه بشر، عده‌ای از بشر که اینها بشر خونریز و زورمدار هستن، قلدر هستن، زورگو هستن، نذاشتن که اینا اصلا حکومت بکنن، چه برسه بذارن به اون اهدافی که خداوند بر اینا در نظر گرفته اون اهداف به اون اهداف برسند اینها. پس این باید بیاد تکمیل بشه، حلقه تکاملی این گروه با رجعت. این یک هدف. دقت داشته باشید که حالا اهداف دیگر رو هم عرض میکنیم. به این حدیث دقت بکنید. امام صادق علیه السلام درباره ظهور امام زمان علیه السلام میفرمایند که ظهور آغاز رجعت هست. به عبارتی بهار الانوار جلد 52 صفحه 244 حضرت میفرمایند حضرت مهدی علیه السلام ظهور نخواهد کرد مگر اینکه همه اصناف مردم به حکومت برسند، تا اینکه عذرها کوتاه شود و نگویند اگر ما به حکومت می رسیدیم عدالت را پیشه نموده و اجرا می کردیم. اگر مهدی زودتر می آمد ظهور می کرد، حضرت عرض به خدمتتون این که قبل از اینکه همه اصناف حکومت کنن یه عده بعد از ظهور میگفتن خب آقا اگه ما رو هم خدای تعالی گذاشته بود که حکومت بکنیم، ما میمدیم حکومت میکردیم و همین عدالت امام زمان رو پیاده میکردیم، این که کاری نداشت. خداوند قبل از ظهور حضرت این فرصت رو به بشر میده که هر صنفی از صنوف بشر بر جهان حکومت بکنه. حالا تیکه از جهان، گوشه از جهان، همه جهان، هر چه حکومت بکنه. هیچ کس عذر و بهونه نداشته باشه. روزی که امام زمان اومد یا کسی نیاد بگه آقا اگه به دست من بود من همین کارو میکردم. میگن آقا به دست شما بود. قشنگ ما فرصت لازم رو دادیم بهتون. رئیس جمهور آمد، نخست وزیر آمد، پارلمان آمد، سنا آمد، مؤسسان آمد، شورای مردمی آمد، همه تون آمدید، ولی نتوانستید اون عدالتی رو که ما مورد نظرمون و هدفمون بود پیاده بکنیم. ما حالا مهدی رو فرستادیم. اون موقع دیگه هیچ کس حرفی برای گفتن نداره. فرستادن مهدی علیه السلام همانا و آغاز رجعت و تکمیل کردن اون حلقه تکاملی همانا. شما ببینید این حدیثی که من خوندم چقدر حدیث زیبایی بود که همه صنوف مردم حکومت میکنن که دیگر کسی عذر و بهانه ای نداشته باشه بگه آقا ما اگر بودیم عدالت رو برپا میکنیم، یا آقا به شما هم دادیم ولی نتوانستید عدالت رو برپا بکنیم. ولذا آیه پنجم از سوره مبارکه قصص، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماید که و نریدو انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خدای تعالی میفرماید که ما اراده ما بر این قرار گرفته و نرید و اراده میکنیم که چیکار کنیم؟ انمن علی الذین استضعفوا فی الارض. اراده ما بر این قرار گرفته است که به مستضعفین نعمت بخشیم و آنها را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار بدهیم. ما ارادمون بر این تعلق گرفته. این اراده خدای تعالی است. شما به من پاسخ بدید و هر کس که صدای منو میشنوه به من پاسخ بده آیا این اراده خدای تعالی محقق شده است یا نه. مستضعفین اینجا منظور کیا هستند؟ مستضعفین کسانی که همه رقم توانایی و قدرت داشتند و بنا بود که از مجرای طبیعی اعمال قدرت و توانایی خودشون رو به منصه ظهور برسونن، خب ولی کن زورمداران، قلدرهای تاریخ به واسطه زد و بندها و تشکیل باندهای مافیایی آنچنانی نذاشتن اینها کارشون انجام بدن. یعنی ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، اینها مستضعف بودن، داشتن این قدرت رو، اما چون از مجرای طبیعی میخواستن اعمال بکنن، اعمال قدرت بکنن، این زورمداران هم از همون مجرای طبیعی جلوی اینها رو گرفتن چون قدرت با اونها بوده. اینها ولذا خانه نشین شدن، به شهادت رسیدن، حقشون پایمال شده، حقوقشون از بین رفته، مورد تعدی و تجاوز قرار گرفتن حقوق اینها، ولذا نتونستن اون هدف نهایی و قایی رو در روی کره زمین پیاده بکنن، اهداف پروردگار رو به منصه ظهور برسونن، عمل بکنن، اعمال بکنن، نشد. ولذا خدای تعالی میفهمد و نرید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض. ببینید چقدر آیه زنده است. و نجعلهم ائمه. شما ائمه رو کنار استضعاف بذار، متوجه میشه که هر مستضعف اینجا منظور نیست. و نجعلهم ائمه یعنی اونا رو پیشوایان قرار بدیم، ائمه قرارشون بدیم، امامان قرارشون بدیم، یعنی منظور کسانی که اینها ما قبلا قدرت و توانایی امامت بهشون دادیم، ویژگی های امامت رو در وجود اینها خلق کردیم، اینها مستضعف واقع شدن، ارادمون بر این تعلق گرفته که اینا بیان حکومت بکنن. اما این اراده خداوند در روی زمین تا این ساعت که ما اینجا هستیم خدمت شما محقق چی؟ نشده. ما برای شما خوندیم. این کی محقق خواهد شد؟ این سوالی است که به ما در پاسخ به هدف از رجعت و فلسفه رجعت پاسخ میده. ببینید آیه را دقت کنید. میفرماید و نرید و انمون نه ما میخوایم اونها رو مشمول نعمتهای خودمون بکنیم. یک. دو، نجعلهم ائمه، ما میخواهیم اونها رو پیشوایان روی کره زمین قرار بدیم. سه، نجعلهم الوارثین، ما میخواهیم اونها وارثان واقعی و حقیقی زمین باشن، نه جباران و ستمگران و زورگویان. چهار، و نمکن لهم فی الارض، این که ما حکومت قوی و پا بر جا یعنی ماندگار میخوایم به اینها بدیم. حکومتشون 25 ساله، اگر هم حکومت کردن که نکردن، عمرشون 25 سال نباشه، 42 سال و 65 سال و 75 سال نباشه. ما اینها رو خلق نکردیم که اینا بیان 25 سالگی شهید بشن برن، 47 سالگی 57 سالگی شهید بشن برن، نه. و نمکن لهم فی الارض، که وقتی شما آیه رو میخونید، و نرید و انمون علالذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، ادامهش داره، و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. و نمکن لهم فی الارض یعنی ما اینا رو بیان حکومتی پابرجا و قوی و ماندگار بهشون بدیم، هدف ما این بوده. و دشمنان اینا که فرعون و هامان و جنودهما و هر کی تبعیت از اینها میکنه، اونها رو ما چیکار بکنیم؟ بیایم اونها رو خار و ذلیلشون بکنیم. هدف ما از خلقت این بوده ولی محقق نشده. این اراده را ما کردیم. این آیه کی محقق شده؟ و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، کی محقق شده؟ هنوز محقق نشده. کی محقق خواهد شد؟ میفرماید زمانی که ذخیره الهی حضرت مهدی سلام الله علیه اون زمان ظهور بکند و امامان بیان حکومت حقی که خداوند برای اینها در نظر گرفته، اون حکومت حق رو اعمال بکنند، اهداف خداوند متعال رو پیاده بکنند در روی کره زمین، کاری بکنند که اهداف پروردگار تأمین بشه. در نهج البلاغه از امیرالمومنین علی علیه السلام ببینید میفرماید، من آدرسش بدم، نهج البلاغه کلمات قصار شماره 209 میفرماید دنیا پس از چموشی و سرکشی همچون شتری که از دادن شیر به دوشنده اش خودداری میکند و برای بچه اش نگه می دارد به ما روی می آورد. سپس حضرت آیه و نرید و انمون علی الذین استضعفوا الی آخر آیه را تلاوت فرمودند. یک، یعنی یه روزی ما باید بیایم اون هدف قایی خلقت رو چیکار کنیم؟ پیاده بکنیم، هدف پروردگار رو تأمین بکنه. هدف تأمین نشد، ما یه روزی باید بیایم این کار انجام بدیم. اون روز کی خواهد بود؟ بله، رجعت با ظهور شروع میشه، ادامهش با رجعت. تو بحثای گذشته که عرض کردیم، برای حالا که بدونید، اون موقع عرض کردیم مطلب رو رسوندیم به اینجا که هدف رجعت رو بخوایم بگیم، که بدونید که هدف از رجعت چی. باز از امیرالمومنین علی علیه السلام در غیبت شیخ طوسی طبق نقل تفسیر نورالثقلین جلد 4 صفحه 110 می‌فرماید که این گروه، کدوم گروه؟ گروهی که و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، اینا کیا هستن؟ حضرت امیر سلام الله علیه می‌فرماید این گروه آل محمد صلی الله علیه وسلم هستن. خداوند تبارک و تعالی مهدی آنها را بعد از زحمت و فشاری که بر آنان وارد می شود برمی انگیزد و به آنها عزت می دهد و دشمنانشان را ذلیل و خوار می کند. ببینید چقدر جالبه، یعنی این مطلب محقق نشده. بنا نبود امیرالمومنین شهید بشه، که بنا نبود امیرالمومنین بیاد تو خونه بشینه نگاه بکنه که این قاصبان دیگران اینها چه میکنن به حال اسلام چه میکنن، بنا این نبوده که اصلا. ولی چون اختیار داشته بشر، خداوند دست کسی رو نگرفته، گفته آقا بذار اینها امتحان خودشون رو پس بدن. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، بیان امتحان خودشون رو پس بدن. از امام زین العابدین علیه السلام حضرت می‌فرماید سوگند به کسی که پیامبر را به حق بشارت دهنده و بیم دهنده قرار داد، سوگند من می‌خورم که نیکان از ما اهل البیت و پیروان آنها به منزله موسی و پیروان او هستند و دشمنان ما و پیروان آنها به منزله فرعون و پیروان او می‌باشند و سرانجام ما پیروز می شویم و آنها نابود می شوند و حکومت حق و عدالت از آن ما خواهد بود. آقا امام سجاد که به واسطه سم و زهر شهید شد اصلا حکومتی تشکیل نداد. برای کی داره حضرت این بیان رو می فرماید؟ بله، زمان رجعت. بالاخره حکومت حق و عدالت از آن ما خواهد بود. ببینید چقدر قشنگ حضرت آیه رو توضیح میده که شما می فهم... اونجا تو آیه می فهمد که و نوری فرعون و هامان و جنوده هما، حضرت می فهمد هر کس که دشمن ما باشه مصداق فرعون و هامان و جنود اونهاست. دوستان ما کیا هستن؟ دوستان ما موساییان هستن و پیروان واقعی حضرت موسی. ببینید چه تعبیر قشنگی از آیه حضرت داره. پس هدف رو تقریبا شناختیم. هدف از رجعت رو ما میتونیم در چند جمله خلاصه کنیم خدمت عزیزان، این رو عرض بکنیم که خداوند هدف داشته از خلقت این کره خاکی، این منظومه ها، این کهکشان ها، این آسمان ها، این زمین هدفی داشته. هدف تأمین نشده، بشر به واسطه اون هوای نفس، شیطان بیرونی، شیطان درونی، نفس اماره، عرض به خدمتون که دلم خواستنها، بشری شده که خلاصه عده از اینا به جای رسیدن که مانع ایجاد کردن برای اهداف پروردگار، چون پروردگارم بنا نبوده دست کسی رو بگیره. بنای پروردگار بر این بوده که یک دین روی کره زمین باشه. من خواهش میکنم اینها رو یادداشت داشته باشه، یک دین روی کره زمین باشه و اون دین دین اسلام باشه. الاسلام یعلو ولا یعلا علی، اسلام دین برتر و هیچ دینی بالاتر از اون نیست. و من یبتغ، اولی روایت دود خوندیم، این آیه است، و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، اسلام دینیه که اون باید در رأس قرار بگیره، هیچ دین دیگری پذیرفته نیست. بنابراینه ان الدین عند الله الاسلام، دین اصلا نزد خدای تعالی اسلامه. هدف این بوده ولی تا به حال محقق نشده. 7 میلیارد جمعیت رو کره خاکی، 6 میلیاردشون مسیحی، یهودی، زرتشتی و ادیان دیگه که از خوشون چیزایی در آوردن و دارن گرد اون چیزها میگردن و دلشون به اون چیزها خوش، پس کل و حزبن به ما لدهی هم فرهون خوش. لیکن هدف این نبوده، هدف این بوده که ان الدین عند الله الاسلام باشه. خب ولی اینجوری نشده. چی میشه اینجوری؟ در زمان رجعت اسلام یک دین، اونم فقط دین اسلام. تحقق وعده الهیه و نرید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین کی محقق میشه؟ این تحقق الهی زمان رجعت. قدرت الهی ظهورش به صورت عام و خاص کی هست؟ زمان رجعت. زمان رجعت است که پروردگار متعال بدان امتها رو محشور میکنه و از اینها در دنیا هم انتقام میگیره. در دنیا هم انتقام میگیره. انتقام الهی در قیامت و برزخ سر جای خودش محفوظ هست، در دنیا هم میخواد انتقام بگیره. این زمان رجعت. ببینید اهداف رجعت چی؟ کفار و منافقین که این همه آتش سوزاندند، اینها باید حتما در زمان رجعت عده‌ایشون که در مصدر امور بودن بیان و تقاص دنیایی خودشونو پس بدن، قصاص بشن، از نظر دنیایی برن. عالم برزخ قیامت سر جای خودش باقیه. این آیه رو دقت بکنید، سوره مبارکه سجده آیه 21، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر، همانا عذاب نزدیکتر را، یعنی عذاب کوچکتر را که غیر از عذاب بزرگتر است، به آنها میچشانیم. کی میچشانیم این عذاب کوچکتر رو؟ آیه قرآن، زمان رجعت. این آیه رو هم داشته باشید که از آیاتی است که دلالت بر رجعت میکنه. حدود و قصاصی که بعضیا یک بار اعدام شدن رفتند و این همه خونها روی زمین ریخته شد، اینا تو دنیا فقط یه بار قصاص شدن دیگه، بیشتر از یه بار که نمیتونستن قصاص بشن. عده‌ایشون هم اصلا قصاص نشدن، جنایات خودشونو کردن و به قول خودشون در اوج عزت هم از دنیا رفتن، تو تابوتای طلایی هم گذاشتن اینا رو زیر خاک ها رها کردن و با ساز و دهل و عرض به خدمتتون که شما رؤسای جمهور آمریکا رو نگاه کنین که چه آتش ها سوزوندن، بمب اتمی انداختن، هیروشیما ناکازاکی رو ایجاد کردن، بعدم اینها خیلی راحت مردند و از دنیا رفتن. چی باید اینها رو قصاص بکنه؟ کی زورش به اینها میرسه؟ چه زمانی خداوند متعال اینها رو برخواهد انگیخت و در دنیا هم عذاب دنیایی و قصاص دنیایی رو هم به اونها خواهد چشان؟ زمان رجعت. هدف از رجعت اینه. چه زمانی مؤمنینی که خیلی رنج کشیدن در دنیا تکریم میشن؟ الان که مؤمنین همش دارن خون دل میخورن که، هرس و جوش میخورن که، مرگشون رو از خدا دارن طلب میکنن که، این چه زندگیست برای مؤمنین واقعی؟ میفرماید زمان رجعت، مؤمنین در زمان رجعت تکریم میشوند. ببینید در این زمینه ما انقدر روایت و حدیث داریم که نگو و نپرس، یعنی وقت ما اجازه نمیده بخونیم. شما خودتون میتونید ذیل رجعت رجوع بکنید از ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین و از پیامبر اکرم، احادیثی که در این زمینه هست رو بخوانید و ببینید چقدر جالب هست. من یکیش رو خدمتتون عرض میکنم، یک صلواتی بفرستید. ما در سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام آیه 5 این آیه رو داریم، و ذکرهم به ایام الله، و یاد کن ایشان را به ایامی که ایام خدای تعالی است. امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه می‌فرمایند روزهای خداوند 3 روز است. اول روز قیام حضرت مهدی سلام الله علیه که آغاز رجعته، دوم روز رجعت که بعد از ظهور شروع میشه و توأم با ظهور، سوم روز قیامت. بعد حضرت میفهمن آری در این 3 روز تمام اسباب مادی با اختلاف مراتب از کار و تأثیر میافتند و عظمت الهی در نعمت یا نقمت، در عزت یا ذلت تجلی و ظهور تام پیدا می کند. خیلی جالب، یعنی هنوز این اهداف تأمین نشده که قدرت پروردگار ظهور تام پیدا نکرده که. اینا مال رجعت هست، اینها رو داشته باشید شما. پس هدف از رجعت در واقع تکامل اون حلقه ایست که ما عرض کردیم که بشر هدف از خلقت پروردگار این بود که به اون تکاملی که لایقش هست برسه، ولی ادعی نذاشتن بشر به اون تکاملی که لایقش و لیاقتش هست لیاقتش رو داره برسه. زمان رجعت برای همچین کاری هست، این حلقه تکاملی کامل بشود. ولذا ائمه بیایند، شما دقت بکنید، ائمه بیایند، هر امامی در زمان رجعت عمر طبیعی خودش رو داشته باشه، عمر طبیعی خودش رو. ولذا گفته میشه که پیغمبر وقتی تشریف میارن، بعد امام علی علیه السلام تشریف میارن، بعد امام حسن، امام حسین، همینجور دوباره تا 12 امام، اینها که تشریف میارن هر کدوم 30,000 سال، 40,000 سال، 50,000 سال، 70,000 سال اینها عمر میکنن، عمر طبیعی. انقدر عمر میکنن تا ابروان اینها از زور پیری بر روی چشمانشون بیفته، اینها به شهادت نرسن. کسی نیاد مانع هدف اینها بشه، مانع حکومت اینها بشه، حکومت حقه و عادلانه، حکومتی که بشود اون چیزایی که نظر پروردگار بوده انجام بشه در روی کره خاک. این یک مطلب برای هدف رجعت. اما در دل این بحث ما باید بدونیم که رجعت ارتباطی هم با مسئله امامت داره که این خیلی جالب هست. دقت بکنید، ما عرض کردیم که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور می‌فرمایند، حضرت بعد از مدتی که حکومت می‌کنند به دست عده‌ای به شهادت می‌رسند. خب بلافاصله پیامبر رجعت می‌کنند، حکومت حقی رو دارن، امیرالمومنین علیه السلام رجعت میکنن، همینجور ائمه بعدی. اینجا بحث سر اینه که اگر امام زمان به شهادت برسن تکلیف مردم روی کره زمین چه خواهد شد؟ مردم نیاز به امام دارن، به وصی پیغمبر دارن، آیا مردم رها کرده میشن؟ خداوند مردم رها میکنه به حال خودشون؟ نه. یکی از اهداف رجعت این هست که بحث امامت تا زمانی که این کره خاکی به حیات خودش ادامه میده و قیامتی برپا نشده، بحث امامت سر جای خودش با همین 12 امام هست. امام دیگری پروردگار خلق نخواهد کرد، همین 12 امام تا روز قیامت بر مردم حکومت بکنند به ترتیبی که براشون در نظر گرفته شده. در گذشته ما گفتیم که حافظ دین و رهبر معصوم و منسوس برای جامعه لازمه، اینا رو اثبات کردیم. بنابراین تا روزی که بشری در روی کره زمین زندگی میکنه، چنین رهبر و حافظ و نگهبانی برای دین خدا لازم هست. از طرفی نگاه میکنیم میبینیم پیغمبرمون فقط 12 نفر رو معرفی کرده برای این امت، 2 تا 12 تا معرفی نکرده. ولذا میفهمیم که تا روز قیامت هم همین 12 نفر امامی که ما میشناسیمشون، اولیشون امیرالمومنین علیه السلام، آخرشون حضرت مهدی سلام الله علیه، بر مردم حکومت خواهند کرد. در گذشته این بحث رو داشتیم، ببینید که هر کسی که بمیره در حالی که امام زمان خودش رو نشناسه، انگار مرده به زمان جاهلیت هست، یعنی کافر مرده. پس تا زمانی که کره خاکی باقی هست و کسی روی کره زمین هست، حتما باید امامی داشته باشه. باز از طرفی میبینیم پیغمبرمون همین 12 امام رو معرفی کرده. پس این هم خودش میشه یک دلیل روشنی برای این که وقتی ما حتما باید امام داشته باشیم و همین 12 امام هستن، میگیم که آقا تا قیامت همین 12 امام باید بیان حکومت حقه خودشون بکنن. آخرین مطلبمون، خداوند متعال لطف به بندگان داره. این لطف حضرت حق مقید به زمان خاصی نشده، وجود امام لطفیست برای بندگان. تا بنده ای در روی کره زمین وجود داره، امامی هم حتما وجود خواهد داشت. دقت بکنید، این لطفه. امام صادق علیه السلام در کافی عربی جلد 1 صفحه 179 و صفحه 180 که احادیث متعددی اونجا هست، اونجا حضرت از حضرت یک حدیثی نقل کردن. حضرت می فرماید لولم یکن فی الارض الا اسنان، اگر در روی کره زمین نباشه کسی مگر 2 نفر فقط وجود داشته باشن، لکان الامام احدهما حتما یکی از آن دو امام خواهد بود. این چی رو به ما میرسونه؟ این به ما این مطلب رو میرسونه که تا روز قیامت ما حتما حتما باید امام داشته باشیم، به این سه دلیل که عرض کردیم. پیغمبرمون هم تنها همین 12 نفر رو معرفی کرده، پس تا روز قیامت 12 امام همین 12 امامی هم که خواهند بود. زمان رجعت برای اینه که کره خاکی از امام خالی چی نباشه تا روز قیامت. و لذا اون حدیثی که شما شنیدید که آخرین فردی که در کره زمین از دنیا میره حضرت علی علیه السلام خواهد بود، آخرین فرد که از دنیا میره حضرت علی علیه السلام خواهد بود. یعنی این که چی؟ یعنی حضرت چند تا رجعت داره و آخرین امام اون بزرگوار هست که میاد امام 12 رو قسم میده، کفن میکنه، دفن میکنه و خودش هم آخرین فرد خواهد بود که از دنیا خواهد بود، خواهد رفت. و اینها میرسونه که رجعت برای یعنی که کره خاکی عرض به خدمتتون که از حجت خدا خالی نمونه. این بحث ارتباط امامت با رجعت هست که دیدید که چه مطلب شیرین و جالبی هست. انشاءالله شبهات رجعت رو در مجلس دیگری پاسخ بدیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. اللهم